أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. یه نکته‌ای رو در بحث واجب تخییری تکمیلاً عرض بکنم تا وارد بحث واجب کفایی بشیم، و اون اینه که مرحوم صاحب فصول در ضمن کلامش که بعد از آنی که فرمود اگر دلیلی بر این که عقل به شرط لا نیست نبود که حکم میشه بر به تخییر بین اقل و اکثر، ولی با وجود دلیل بر لا به شرطیت در ناحیه اقل، اگر دلیل داشتیم بر اینکه اقل نسبت به سقوط تکلیف با اداء اون لا به شرطه، و معنای لا به شرطیت این بود ولو ضمن اکثر محقق بشه محقق غرضه. با این فرض یه قید دیگه هم آورد مرحوم صاحب فصول، و اون این که اونجاهایی که با نیت تعین پیدا نکنه، اقل چنانچه از قبیل لا به شرط باشه یک، و با نیت هم تعین پیدا نکنه، در این صورت ایشون فرمود اقل میشه واجب و زیاده میشه مستحب. پس این که تخییر بین اقل و اکثر در جایی نفی میشود که دلیل بر لا به شرطیت داشته باشیم، و این که واجب به گونه ای نباشد که با فعل اقل با نیت تعیین در ضمن اقل تعیین پیدا کنه. اگر به گونه ای باشد که با نیت تعیین پیدا بکنه، اقل میشه واجب، زائد میشه مستحب. صاحب جواهر قدس سر رو در ضمن کلماتش به مناسبت، حالا یادم نیست در بحث تسبیحات اربعه است یا تسبیح رکوع و سجود، در یک جا این بحث رو متذکر شده که نیت هم تأثیری در تعین نداره، ولذا تصریح صاحب جواهر اینه اگر کسی به نیتی فعل رو انجام داد، مثلا میخواست اکثر رو انجام بده، تسبیحات اربعه رو میخواست سه بار بگه، بار اول رو گفت پشیمون شد، گفت دیگه چرا من خودم رو خسته کنم دوتایی دیگه، اول شروعش در تسبیحات به نیت اون اکثر بود که مرحوم صاحب جواهر از کسانیه که تخییر بین اقل و اکثر رو معقول میدانه و میگه هیچ محذوری درش نیست، با همون بیانی که از فصول دیروز اشاره شد و همون بیانی که در کلام مرحوم آخوندم قبل گذشته، و اون اینه که اگر بنا بشه اقل به شرط لا در ضمن اکثر، دیگه اصلا اقل به شرط لا نیست، اکثر که محقق شد در حقیقت اقلی در کار نیست، اقل اینه که به حد اقلیت محقق بشه. خب حالا طرف تسبیحات رو شروع کرد، نیتش این بود سه تسبیحه بگه، بعد از یک تسبیحه یا حتی دو تسبیحه پشیمان شد، مرحوم صاحب جواهر میگه میتونه اکتفا بکنه به ما عطابه، لازم نیست حالا که به نیت اتیان به اون شق و عدل اکثر متلبسه به تسبیح شد، لازم نیست اکثر رو انجام بده. این گونه نیست که با نیت تعین پیدا کنه، تعینش اینه که به حسب خارج مکلف اقل رو بیاره، اقل واجبه، مکلف اگر اکثر رو بیاره اکثر واجبه، نیت داشت اکثر رو بیاره اقل انجام گرفت، این که این اقل لغو باشه و کافیه برای سقوط امر نباشه، صاحب جواهر میگه این گونه نیست، حقم با ایشونه، درست میفرماد صاحب جواهر. چون مأمور به اقل به شرط لای از وقوع زیاده، نه به شرط تعیین اون با نیت. بعد از آنی که ما گفتیم امر امر واحده به جامع، اون جامع انتزاعی، یا حالا اگر کسی جامع حقیقی تصویر بکنه مثل مواردی که جامع حقیقی داشته باشه، مخصوصا در جایی که غرض غرض واحدی باشه به قول مرحوم آخوند. پس بنابراین اون چه فرض شد در کلام مرحوم صاحب فصول که فرمود این که خلاصه اقل عبارت است از واجب، زیاده مستحب، در جایی که اقل به شرط لا نیست، یه قید دیگه هم فرض فرمود و اون این که در جایی اقل واجب، زیاده مندوب و تخییر بین اقل و اکثر نیست که با نیت تعین پیدا نکنه نسبت به واجب فعل مکلف. صاحب جواهر می فرماد با نیت هم تعین پیدا نمی کنه. اگر بنا شد تخییر بین ستا و یکی، طرف به نیت ستا وارد نماز شد و حتی بعد از تلبس، ایشون می فرماد نه، در این صورت اگر یکی رو انجام داد بعدن بر او بدا حاصل شد، اکتفای به اون بر این مکلف جایزه. عبارت صاحب جواهر رو قبل یاد داشت کرده بودم، اگه ببینم ظاهرن اینه در بله جلد 9 صفحه 358 ایشون میفرماد و تخییر بین الاقل والاکثر انما بله انما یمنع یا یمنع اذا فرض الاجتزاء بالاقل حال کونه فی ضمن الاکثر. همونی که مرحوم آخون در آخرین پاراگرافش فرمود، یعنی اونجایی که اقل لا به شرطه ولو اقل. ببینید اینا همون حقایق رو گفتن منتها به تعبیرات دیگری. مرحوم صاحب کفایه چی فرمود؟ فرمود اگر اقل به گونه‌ای باشه مطلقا، یعنی ولو فی ضمن الاکثر محقق غرضه، فرمود لا یعقل التخییر بین الاقل و الاکثر اینجا، بل یکون اقل واجبا سواء کان زائد مستحبا او غیره لا یعقد. این همونو داره صاحب جواهر میگه، التخییر بین الاقل والاکثر انما یمنع اذا فرض الاجتزاء بالاقل حال کونه فی ضمن الاکثر. اگر اقل یجتزع به حال کونه فی ضمن الاکثر، تخییر بین اقل و اکثر دیگه معقول نیست، بل الاقل واجب و زائد مستحب او غیره، مستحب او غیره یعنی لغو. فلا یکون حین اذن عند التحقیق، حین اذن یعنی اگر بنا بشه مشروط باشه اقل به شرط لا، عند التحقیق من التخییر بین الاقل و الاکثر مع فرض اعتبار اینا کم نیست چیه آقای اسکندری، مع اعتبار صفت الوحده بله مقابلا لها، یعنی اگر بنا بشه در اقل صفت وحدت فرض شد دیگه این تخییر بین اقل و اکثر در حقیقت نیست، بلکه تخییر بین متباینه ایده. اذا اعتبر، این تعبیر مرحوم آخون این بود اقل به حده، ایشون تعبیر کرده صفت الوحده مقابلا لها مع زیاده. بله 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 نه من میخوام این تیکه عبارت ایشون رو بله که ایشون فرمود اگر اقل و ولو به نیت اکثر بیاره کافیه. بله اینم من یادداشت کرده بودم، این که اگر تو همین قسمت ذیل همین عبارته یه لحظه من اینم یادداشت کرده بودم. یه عبارت جواهر بود، یه عبارت دیگه هم از جواهر که به این جهت تصریح کرده بود که با نیت تعین پیدا نمی‌کنه. ها اینه، این ور دیگه نوشتم. در یه جای دیگه در جلد 10 صفحه 43 صاحب جواهر می‌فرماد کما انه لو جاء بقصد الامتثال ثم عدل عنه الى الاكثر عجز ایضا، یعنی اگر اقل رو به نیت امتثال اکت به اصطلاح به نیت خود اقل بیاره، اقل رو که آورد من عکسش رو اون وقت فرض کردم که اونم هست تو عبارتش الان میاد. یه وقت اینه که مکلف میخواد ستا رو انجام بده، یکی رو انجام داد پشیمون شد، اون صورتیه که میاد، ایشون میگه اینم کافیه. عکس مسئله، اول میگفت یه بار بخونیم تکلیف یک به یک بار اکتفا کرده، یه کاسه از آش داغ‌تر نشیم. شاره گفته یه تسبیح کافیه، یه تسبیح میخوام بگم و کافی. یه تسبیح رو گفت حالا ضرر نداره، دهنمون درد نمیاد، دو تسبیح دیگر هم بگیم. صاحب جواهر میگه این ستا میشه واجب و اون اقل دیگه واجب نیست. پس اقل کی عدل واجب تخییریه؟ اونجایی که به نیت الواجب ادا بشه. ایشون میگه نه، شما اگر اقل رو به نیت الواجب انجام بدید بعدن اون دوتای دیگر هم زمیمه بکنید، دیگه اقل مصداق واجب نیست، واجب کله. نیت تعیین کننده نیست، معیار در وقوع واجب اینه که در ظرف خارج یکی انجام دادید یا سه تا انجام دادید. اگر یکی انجام بدید یکی واجب، اگر سه تا انجام بدید سه تا واجبه ولو با نیت یکی یکی وارد بشید. ایشون می فرماد کما انه لو جاء بقصد الامتثال، یعنی جاء بالاقل ثم عدل عنه الى الاكثر اجزاء ايضا لصدق امتثال الامر بل یقوا فی النظر عدم مدخلیت القصد فی ذالک فلو جاء بالاقل مثلا بقصد انه جزء من الاکثر. بله، فلو جاء بالاقل بقصد انه جزء من الاکثر فعدل و اراد الاقتصار علیه اجزاء. پس نیت تعیین کننده نیست، اگر اقل و نه به نیت امتثال بلکه به نیت انه جزء الواجب میخواد اون عدل اکثری رو بیاره، اقل و به این نیت آورد، اقل و گفتی خسته شدم بسه، صاحب جواهر میگه کافیه. پس معیار نیت نیست، معیار اینه که مکلف خارجن اقل و میاره یا اکثر. خب مرحوم صاحب جواهر قدس سره اصول قوی داشته، اصولی ازش باقی نمونده به صورت مستقل، ولی در جواهر کسی اگر جمع بکنه نظرات اصولی مرحوم صاحب جواهر رو خودش یک کتاب فصولی از بار به بار می‌نشینه. بعد از این مرحوم آخون قدس سره وارد بحث واجب کفایی میشه. واجب کفایی رو میخواد باز مرحوم آخون تعریف کنه، واجب کفایی در مقابل واجب عینی. واجب کفایی یعنی چی؟ واجب عینی معلومه، بر آحاد مکلفین به وجوب مطلق فعل مأمور به واجبه، این میشه واجب عینی. مثل نماز صبح که بر همگان واجبه، نماز صبح میشه واجب عینی. اما در شریعت سنخی از واجبات داریم که از یک طرف خاصیت واجب عینی رو داره، از یک جهت خاصیت مستحب رو یا عدم وجوب رو داره، از این جهت که اگر همه ترک بکنند همه معاقبند، از این جهت با واجب عینی شریکه. اما از این جهت که اگر دیگری انجام بده من لازم نیست دیگه انجام بدم، شأنش برای من شأن عدم وجوبه. این چه واجبی است که هم میگید واجب هم بعضی از خصائص واجب رو نداره؟ قوام واجب به اینه که ترکش نباید جایز باشه، در حالی که در این واجب کفایی در برخی از حالات ترکش جایزه. پس بنابراین از یک طرف ترکش جایزه فی الجمله فاقد خصوصیت وجوبه، از یک جهت اگر همه مکلفین ترک بکنن همه معاقبن پس واجبه. این جهت وادار کرده مرحوم آخوند در واجب کفایی تعریفش رو نظیر تعریفش در واجب تخییری تعبیر بکنه که الواجب الکفایی هو سنخ وجوبه. اونجا چی گفت؟ نحو در واجب تخییری گفت نحو من الوجوب، اینجا میگه سنخ وجوبه. من به کلمات دیگران مراجعه نکردم، لابد دیگرانم کلام مرحوم آخوند رو اینجا با واجب مشروط باید تصویر کنن، همانطوری که در واجب تخییری کلام مرحوم آخوند رو در کلام آی صدر و مرحوم آی خویی و شاید برخی دیگران بر اساس واجب مشروط تصویر کردن، اینجام لابد کلام مرحوم آخوند رو باید با واجب مشروط تکییف و تصویر بکنن، در حالی که نه، هر آنچه از اشکال سابقاً به تصویر واجب تخییری به واجب مشروط گفتیم در تصویر کلام مرحوم آخوند در واجب کفایی به واجب مشروط اون اشکال جاریه. مگه مرحوم آخوند الکن بود که تعبیر بکنه واجب مشروط؟ عبارت کم بیاره بگه سنخ من الوجوب، خب میگه هو واجب مشروطون، مشروط به عدم فعل دیگری. اونایی که گفتن واجب مشروط تصویرشون در واجب کفایی اینه که وجوب مشروط به عدم فعل دیگریه، من بر من نماز میت واجبه مشروط به عدم فعل دیگری، بر من دفع تجهیز واجبه مشروط به عدم فعل دیگری، بر من یکی از واجبات کفاییه. تا میگن واجب کفایی ذهنا میره سراغ بحث دفن و تجهیز و اینو، یکی از واجبات کفاییه تفقه واجبه مشروط به اینه که دیگری متصدی نشه. لولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، واجب قیام فرقه است به تفقه. ولینذروا قومهم اذا رجعوا، این واجب واجب کفاییه. کی بر من واجبه؟ اون وقت که شما انجام ندید. کی بر شما واجبه؟ اون وقتی که شخص من به کفایه دیگری انجام نده، اگر من به کفایه انجام داد دیگه وجوب نداره. خب مگر مرحوم آخون بلد نبود تعبیر بکنه به واجب مشروط که شما دهن آخون بگذارید بگید این که میگه سنخ من الوجوب یعنی واجب مشروط؟ ولذا مرحوم آخون منظورش از این نحو سنخ من الوجوبی که در باب واجب کفایی میفرماد همان نحویست که در واجب تخییری فرمود نحو من الوجوب. اما حالا چجوریه؟ ایشون میگه من نمیتونم براش یک اصطلاحی از اون اصطلاحات موجود به کار ببرم تا شما بگید خب درست شد، چون اصطلاحات موجود وافیه به تبیین این نیست، چون هم خصوصیات برخی از خصوصیات واجبات عینیه درش هست و لذا نمیتونم بگم واجب نیست، هم بعضی از خصوصیات غیر واجب درش هست، در بعضی از شرایط فعلش لازم نیست، به فعل دیگری دیگه بر من لازم نیست. حالا بر من لازم نیست، آیا واجب مشروطه؟ آیا واجب ناقصه؟ که مرحوم آغازی ها فرمود واجب ناقص رو مرحوم آغازی ها تو واجب کفایی هم آورده، واجب ناقصه یا وضعیت دیگری. مرحوم آخوند خلاصه میگه نحو من الوجوب که تبعاتش رو کاشف از اون نحو از وجوب قرار میده. تبعات و خصوصیاتش چیه؟ اینه که یسقط به فعل البعض و علا تقدیر اخلال الکل عوقبو جمیعا، اگر همه انجام ندن همه معاقبه، اگر برخی انجام بده بر دیگری انجامش لازم نیست، یسقط به فعل البعض. اینجا دیگه اون اشکال تعدد عقاب هم نیست، یعنی هیچ محذوری نداره تعدد عقاب، چون تعدد مکلفه. ولذا در واجب تخییری مشکل ما در تصویر واجب تخییری به واجب مشروط استلزام تعدد عقاب بود. میگفتیم نمیشه اینو ملتزم شد، نه مرحوم آخوند ملتزمه به تعدد عقابه نه مشهور، در حالی که اگر کسی بخواد واجب مشروط بگه لازمش تعدد عقابه، چون مشروط به عدم فعل دیگری. فلو ترک مکلف کل خصال رو، خب باید عقاب متعدد باشه، در حالی که در واجب تخییری این گونه نیست. ولی اینجا هیچ مشکلی نداره، بلکه همه گفتن به تعدد عقاب، یعنی اینکه اگر همه ترک بکنن همه معاقبه. پس بنابراین از این ناحیه محظوری در تصویر واجب به چه وجوب ناقص چه وجوب مشروط نیست. ولذا اینجا اگر آمدیم گفتیم مرحوم آخوند منظورش نحو من الوجوب یا سنخ من الوجوب وجوب ناقصه، هیچ اشکال نداره دیگه. یعنی اینکه اون چه مرحومای عراقی از وجوب ناقص برش اصرار داشت در مقاماتی و در واجب کفایی منظور مرحوم آخون باشه محظوری نداره، بلکه از کلام صاحب فصولم که انه همین وجوب ناقص برمیاد. اگر یادتون باشه مرحوم عراقی وجوب ناقص رو از کلام صاحب حاشیه معالم مرحوم حاشممتقی اصفهانی استظهار کرد در برخی از مقامات، عبارتی رم متعرض شد مرحوم آغازیا. تو واجب کفایی مرحوم صاحب فصول باز یک عبارتی داره که ازش وجوب ناقص رو اگر کسی به صاحب فصولم نسبت بده بیجا نیست. اون عبارت چیه؟ الان به تفصیل یادم نیست. تعبیر صاحب فصول اینه: وجوب مشوب به ترخیص در ترک. عبارت صاحب فصول وجوب مشوب. مرحوم آزیا چی تعبیر کرد؟ گفت وجوب ناقص. نقصش به خاطر چیه؟ به خاطرش اینه که ترخیص در ترک علا تقدیرن، عدم وجوب سد جمیع ابواب عدم، ولذا شد وجوب مشوب به ترخیص. شاید این عبارت مشوبم تو عبارات مرحوم آغازی ها در وجوب ناقص شاید بود، معلان یادم نیست، ولی این تو عبارت صاحب فصول آمده. وجوب کفایی وجوبون مشوبون به این ترخیص در ترک علا تقدیر فعل الغیر، علا تقدیر فعل سائر المکلفین. کما این که در مورد واجب تخییری هم وجوب مشوب به ترخیص در ترک علا تقدیر فعل دیگر خصال، اینجا علا تقدیر فعل دیگر مکلفان در واجب کفایی. در واجب تخییری علا تقدیر ترک مشوب به ترخیص در ترک علا تقدیر فعل دیگر خصال. یفعله غیره. یه دفعه دیگه عبارت رو خونید. این در واجب کفاییه که وجوب کفایی وجوب مشوب به جواز ترک، جواز ترک علل اطلاق نیست. من نماز نخونم، نماز میت و دیگرانم نخونن، مشوب به جواز ترک الا بدل، بدلش اینه که دیگری بخونه، دیگری دفن میت بکنه. پس بنابراین اونی که با وجوب منافات داره جواز ترک مطلقه، نه جواز ترک الا بدلن. الا بدلن در واجب تخییری بدل خصاله، الا بدلن در واجب کفایی سائر مکلفینه. خب این وجوب مشوب به جواز تر همونیه که مرحوم آغازی ها فرمود وجوب ناقص، یعنی این که ملزم به سد باب عدم علا تقدیر بعض تقادیر نیست. یجوز له ترک، مرخص فی ترک، مأمور به سد جمیع ابواب عدم نیست. ولذا احتمال میدم مرحوم صاحب حاشیه معالم برادر صاحب فصولم مشابه این رو اینجا داشته باشه، چون مرحوم آزیا قضیه وجوب ناقص رو به صاحب حاشیه نسبت داد در برخی از مقامات، گفت وجوب ناقص رو، حالا یادم نیست در واجب تخییری بود، در یک جایی بود عبارتش آغازی هم نقل کرد و ما هم اشاره کردیم در برخی از مباحث واجب تخییری. خب و کیف کان واجب کفایی حالا ماهیتش چیه؟ خب تعهد ما اینه که تو هر بحثی میخوایم وارد بشیم ثمرش هم بگیم، تا اینکه اون بحث رو که میخوایم دنبال بکنیم نگید که برای چی داریم معطل میشیم، خاصیتش چیه، ماهیت واجب کفایی چیه؟ آیا واجب مشروطه؟ آیا وجوب علی الکل مع سقوط به فعل البعض؟ آیا وجوب بر مجموع مکلفینه؟ آیا وجوب على احد المكلفين به نحو صرف الوجود، صرف الوجود مکلف، کما این که در واجب تخییری مکلف به صرف الوجود خصاله که يتحقق به فعل بعضها یا اطعام یا عتق، وجوب کفایی صرف الوجوب وجود منطبق بر صرف الوجود مکلف، احد المکلفین یعنی یکی از مکلفین اگر انجام بده دیگه ساقطه از دیگران، کما اینکه اگر یکی از خصال کفاره رو مکلف انجام بده بقیه خصال ساقطه، چون مأمور به عنوان احدهاست و احدها منطبق بر اولین وجوده. گفته یکی از خصال عتق یا اطعام، خب عتق یا اطعام احدهما بر اولین فعل، چه اثم چه اطعام، چه عتق چه اطعام منطبقه. اینجا بگیم احد المکلفین که مرحوم آقای خویی همینو قائله. مرحوم آقای خویی میفرماد اونی که واجب کفایی تصویرش به اینه که مکلف احد المکلفین، نه به نحوه فرد مردد، نه احد مبهم، فان المبهم لا واقع له. ما در خارج احاد المکلفین داریم، مکلف مردد در خارج نداریم. احد مطلق، نه احد مبهم مردد، فرد مردد نه، مطلق. ولذا اگر مکلفا همه مکلفا ترک بکنن، این احد بر همه منطبقه. کما این که اگر یکی انجام بده، احد بر اون اولین کسی که انجام داد منطبقه، دیگه بر بعدیا صرف الوجود مکلف منطبق نیست. مثل که شما یه نماز ظهر رو خوندید اول وقت، دیگه بعد از این نمیتونید تکرار کنید. فعل احد المکلفین در واجب کفایی مثل فعل مکلف نسبت به احد خصال در واجب تخییری و نسبت به برخی از مصادیق در واجب جامع، مثل که نماز ظهری که همه باید بخوانند. کدوم از ایناست؟ یا یک حرفی مرحوم آقای صدر در مقام ابداع کرده به قول خودش، میگه ما نذهب الیه نحنو، من آقای صدر میگم لم یسبقنی الیه احد، ظاهر کلام آقای صدر اینه، راستم ظاهرا در ولو بدون دیده میشه همینطوره، لم یسبقو الیه احد. چیه تحلیل واجبه کفایی؟ ایشون میگه همه مکلفین عیناً مکلفن، همه مکلفین به اعیانهم مکلفن به نحو استغراق و انحلال، تک تک مکلفین مکلفن. عنصر تعیین کننده واجب کفایی رو در متعلق امر جستجو کنید، نه در مکلفش، در مکلف و بهش دنبال کنید. مکلف و به، اونی که ابداعیشونه اینه، میگه مکلف و به جامع بین فعل هر یک و فعل دیگرانه. من مکلفم به جامع بین فعل خودم و فعل شما. شما برمیگردید میگید خب من فعل خودم در اختیارم، بهش میتونم مکلف باشم، فعل شما که دیگه در اختیار من نیست. نگید خب بعضی از موارد تسبیب، اما همه جا که شما به حرف من نمیرید تا با تسبیب و اختیاریت فعل شما برای من بشه این مشکل رو حل کنید. نه، شما یه آدم مستقلی هستید، میگید که من نمیخوام به حرف کسی برم، من نوکر شارعم، شارع چیزی بگه انجام میدم، اما تو بگی، تو کی که بخوای دیگران رو مکلف کنی، وادار کنی. ایشون میگه اشکال نداره، تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور اشکال نداره، فقط سبقه از مرحوم آقای صد که هیچ، از مرحوم آقای خویی و غیر مرحوم آقای خویی سبقه این که تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور اشکال نداره، چون جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره. من اگر بخوام مکلف باشم به فعل شما اصلا معنا نداره، چون فعل شما مقدور من نیست. اگر مکلف و به من تعیناً فعل شماست، این جای معقوله که من مکلف باشم به مباشرت یا تسبیب، اشکال نداره. در این صورت مکلفم به جامع، در حقیقت مکلف به فعل شما نیستم، من مکلف به فعل خودم هستم، فعل مباشری یا تسبیب. تسبیبم فعل کیه؟ خودمه. تکلیف به شیئی اما از مباشرت و تسبیب، این تکلیف به امر مقدوره و تکلیف به فعل خودمه. اما اونجایی که فعل واجب ساقط میشه به فعل خودم و فعل شما ولو علا رغم انف من، شما میاد دین منو ادا میکنید، شما که میاید دین منو ادا میکنید، صحت ادا دین من توسط فعل شما مشروط به تسبیب منه. شما میاید میگید به قول عربا غصبان علیک، با این که تو بدت میاد ما دینتو ادا کنیم، میخوایم دینتو ادا کنیم. هبه بدون قبول متحد واقع نمیشه، اما اداء دین بدون رضایت مدیون به اجماع مسلمین واقع میشه. صحت اداء دین مشروط به رضایت مدیون نیست، به خلاف تملیک. یه چیزی رو بخواد به کسی تملیک کنید باید راضی باشه. اگر بگید این مالو به تو هبه کردم، تا قبول نکنه مالک نمیشه، شما ولایت ندارید بر اینکه او رو مالک قرار بدید. اما طرف مدیونه، دینشو میرید ادا میکنید، میگه بدم میاد، نهی میکنه و حتی ممکنه کسی باشه که نهیش واجبون رعایتو تکلیفن، پدر شماست، میگه دین منو ادا نکن، فلان فلان شده، تو بچه منی، عاقد میکنم، دین منو ادا نکن، نمیخوام دین منو ادا کنی، نه یه تکلیفی، اذیت میشم دین منو ادا کنی، حرامه دیگه بر مکلف، چون عاق والدین که جایز نیست، ولی بچه میگه میخوام ادا کنم، بابا تو خوشتم نمیاد، اب نداره، میخوام. به اجماع مسلمین اداء دین محقق میشه و شخص بری و ذمه میشه. خب پس برامانی فعل این نیست، اشکال نداره. پس بنابراین تکلیف به فعل خودم چه مباشرتن و چه تصویباً اشکال نداره، اما من مأمور به جامع بین فعل خودم و فعل دیگری باشم. ربما یقال معقول نیست، سابقاً گذشت، اشکال نداره، من مأمور به جامع، جامع بین فعل خودم و فعل دیگری، اشکال نداره، چون جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره. اون وقت نتیجهش میدونید چی میشه؟ نتیجهش این میشه که در بحث اوامر قبلا به تفصیل گذشت، یتحقق الامتثال او سقوط الامر به فعل غیر اختیاری، چه فعل خودم چه فعل دیگری. من تو خواب یه کاری رو انجام بدم، اون کاری رو که اگر در بیداری انجام میدادم مسقط عمو، تو خواب میتو دفن کنم، نگید شدنی نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی، فرموده بود مرحوم والد از قولیشون نقل میکرد، میگفت این پسرشون، پسر بزرگشون آقا جماعت، میگفت ما این وقت که میخوابه پاشو میبندیم، چه میبندیم به یک جایی گره میکنیم که پا نشه را بیفته از جای خودش. بعضی وقتا اتفاق افتاده تو نصف شب از جاش خواب بلند شده رفته بیرون یه دوری زده تو کوچه و اینا، برگشته خونه، بهش گفتیم کجا رفتی، خیال کردن اینا بیدار شده، کجا رفتی، گفت من جایی نرفتم، تو خواب رفته دور زده برگشته، خوابیده دو مرتبه، رفتش برگشتش همه تو خواب. حالا آقا تو خواب بلند شد یه میتی رو تجهیز کرد، دفن کرد، خب این فعل فعل اختیاری نیست، اما اشکال نداره، من مأمورم به دفن میت ولو به فعل غیر اختیاری خودم، فعل در حال خواب. منتها ما فرض نکردیم، ما یه جاهایی رو براتون آوردیم که تطبیقات فقهی عملی داشته باشه، گفتیم کجا؟ طرف در رکعتین اخیرتین معمولا تسبیحات اربعه میخونه، خیال کرد رکعت اولاست، غفلتن حمد خوند، غفلتن حمد خوند، یجزی اولا یجزی، گفتیم یجزی، با اینکه فعل ارادی نبود، فعلا غفلتن بود، چون این آقا مأمور به جامع قرائت فاتحه است در رکعتین اخیرتین، نه مأمور به فعل اختیاری و فعلا قصدن، ولو فعلا غفلتن مشمول اطلاق امره. حرف آی سعد اینه، این آقا مأمور به جامع بین فعل خودش و فعل دیگری، چون جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره. خب ثمره بحث تحلیل واجب کفایی کجا ظاهر میشه؟ بگم یا نگم؟ ثمره شما میبینید یا نمیبینید در تحلیل واجب کفایی به واجب مشروط یا به دیگر انحاء از تحلیلات؟
اطلاق هم یقتضی کفایه یا عینیت
نه قطعا اطلاق هم یقتضی العینیه، اطلاق یقتضی العینیه. چه بگیم واجب کفایی عبارت است از این که یسقط به مشروط غیر اون، اینم نه. به اینم تظهر الثمره فی ما لو تردد الواجب بین کونه عینیا او کفایی، یا در مجرای اصل عملی که شک کردیم آیا خوب دقت کنید، صلات علی المیت واجب ولیه یا واجب کفایی هر کی انجام داد؟ ولی مکلفه به صلات علی المیته یا هر مکلفی انجام داد؟ دار الامر بین کون صلات المیت واجبن کفائیان فیسقط به فعل الاخرین، یا واجبن عینیان بر ولی میت فلا یسقط به فعل الغیر. تأمل کنید تا انشاءالله بحث رو تعقیب کنیم. الحمدلله رب العالمین.